من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انشاءالله خداوند هممون رو در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان مشمول رحمت و مغفرت قرار دهد. برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کنید. بحث ما در دعای هشتم صحیفه سجادیه بود. من میرم سراغ آخرین بخش از این دعا که وقتی این دعای هشتم تمام میشه، امام سجاد در آخر دعا، در پایان این دعا، از شش چیز به خدا پناه میبرن که اینها مربوط به قیامت و مربوط به عالم محشر و مربوط به عاقبت انسان و فرجام انسان هاست. اون آخر دعا اینطور است: اللهم انا نعوذ بک من الحسرت العظما. خدایا ما پناه میبریم به تو از حسرت بزرگ، یعنی حسرت روز قیامت، و المصیبت الکبرا، پناه میبریم به تو از مصیبت بزرگ و عظیم، و اشق الشقا، پناه میبریم به تو از شقاوتها، و سوء المآب، پناه میبریم به تو از بد عاقبتی، از عاقبتی که سوء و به شر باشه. بعد در ادامهش میفرماین پناه میبریم به تو از عقاب و محرومیت از ثواب. این شش تا رو آخر دعا که تمام میشه امام سجاد اینطور میفرماین: اللهم انا نعوذ بک، خدایا ما پناه میبریم به تو از حسرت بزرگ، از مصیبت بزرگ، از شقاوت، از بد عاقبتی، از محرومیت از ثواب و از عقاب و عذاب روز قیامت. امروز بحث من روی این کلمه حسرت. امام سجاد به خدا عرض میکنن: خدا یا پناه میبرم به تو از حسرت بزرگ. عزیزان میدونید یکی از اسامی قیامت یوم الحسره است. نزدیک 70 تا نام برای قیامت تو قرآن آمده، یکیش همینه. البته حسرت، یوم الحسره، یه بار تو قرآن آمده، سوره مریم آیه 39 خدا می فرماید پیغمبر مردم رو بترسان از یوم الحسره و انذرهم یوم الحسره. مردم رو انذار بده، به مردم بگو یکی از اسامی قیامت روز حسرته. و شما عزیزان می دونید حسرت آدم بر چیزی میخوره که از دست داده. آمال و آرزو مال آینده است. ای کاش خونه بخرم، ای کاش فلان بشم. اما حسرت مال گذشته است. کاش که این خونه رو خریده بودم، کاش که این زمینه گرون شد نگه داشته بودم، کاش که این رشته رو رفته بودم، کاش با فلانی رفیق نمیشدم. لذا میگن فرق حسرت با آرزو اینه: آرزو مال آینده است، کاش بخرم. حسرت مال گذشته است، کاش می‌خریدم. و غالبا میگن حسرت جاییه که فقدان و محرومیت، این دوتا توشه، یعنی از دست آدم رفته دیگه هم قابل جبران نیست. مثلا یه زمین داشته آدم ارزون فروخته، الان اون زمین افتاده بر 100 برابر شده، میگه کاش این زمینه رو نفروخته بوده. خب حالا که فروختی دیگه هم به تو نمیدن. هم فقدانه، یعنی نداری، هم محرومیت، دیگه به تو بر نمیگردونه. لذا میگن حسرت جاییست که دو تا رکن داره، یکی از دست دادن چیزی، دوم محرومیت، یعنی دیگه قابل جبران نیست، انسان نمیتونه بهش برسه. و لغت حسرت از حسر میاد، حسر با سین، یعنی آشکار کردن. این که زنهایی که حجاب ندارن میگن حاسره، حاسرت الوجه، یعنی چهرهشون آشکاره. حسر معنی آشکار شدنه، یعنی روشن بشه برای آدم ضرر کرده، خسارت کرده، به این میگن حسرت. و گاهی حسرت بر امور دنیایی است، مثل همین مثالایی که زدن، بعضی حسرت میخورن چرا مثلا فلان کارو انجام ندادن. اما بعضی اوقات که این مهمه، حسرت در قیامته، که یکی از اسامی قیامت هم عرض کردم یوم الحسرت، اونجا که دیگه اصلا قابل جبران نیست، اصلا قابل تدارک نیست، دیگه کاریش نمیشه کرد. قرآن کریم و روایات ما مواردی رو که مردم بهش حسرت میخورن بیان کرده. ببینید آقا، اسم قیامت روز حسرت، چرا بهش میگن روز حسرت؟ دلیل داره دیگه، این نامگذاری دلیل داره. به قیامت میگن یوم القیامه، روز قیامت. چرا بهش میگن قیامت؟ چون همه چیز برپا میشه. چرا به قیام روز قیامت مثلا میگن، فرض کنید که یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم الدین هم یکی از اسامی قیامته، چون روز جزاست، دین یعنی جزا. چرا بهش میگن یوم التقابن؟ چون روز غبنه، روز ضرر، آدم میبینه خسارت کرد. هر اسم دلیلی داره. دلیل این که به قیامت میگن روز حسرت چیه؟ عوامل حسرت چیه؟ اونجا آدم بر چی حسرت میخوره؟ دقت کنید، من با 5-6 تا آیه و حدیث عوامل حسرت روز قیامت رو برای شما بشمارم. حالا الان که من دارم میگم هنوز وقت هست، میشه اینا رو آدم جلوگیری کنه ازش، اما اگر قیامت به اینا برسیم دیر میشه. یکی از دلایل این که خدا تو قرآن از زبان بهشتیا، از زبان جهنمیا یه حرفایی رو نقل میکنه همینه. ولی شما میدونید هنوز نه کسی بهشت رفته نه جهنم، بهشت و جهنم هیچ کس واردش نشده هنوز، همه مردمی که در گذشته مردن تا امروز تو عالم برزخ هم. اینی که خدا تو قرآن میفرماید بهشتیا به همدیگه اینطور میگن، جهنمیا به همدیگه اینطور میگن، خزنه جهنم به جهنمیا میگن ما سلککم فی سقر، چی شما رو جهنمی کرد، میگن ما فلان، اینا برای من و شماست. این درست مثل کسیست که با یه آینده نگری داره بچهشو نصیحت میکنه. خداوند علت این که تو قرآن هی از قیامت و از صراط و اینا که هنوز فرا آماده ننی کسی نرفته، اینا یه زمان خاصی همه عبور میکنن. این که میفرماید وقتی افراد مثلا میان از قبر بیرون میگن رب برجعون لعلی اعمل و ساله ها، خب هنوز کسی از قبر بیرون نیمده که، هنوز همه عالم قبرن، همه عالم برزخ. این زبان حال برای این است که الان قابل تدارکه. مثل این که یک معلمی به محصلش که حالا مثلا کلاس اول دوم بگه ببین افرادی که رتبه نمیارن تو کنکور یه روزی میاد اینطور میگی، میگی کاش میخوندم. ای به این داره میگه که در آینده جلوگیری کنه از این، میگه میبینم روزی که به هر حال بر این کوتاهی ها حسرت بخوری، بگی ای کاش درس میخوندم، بگی ای کاش نمیرفتم فلان جا. این در واقع پیشگوییست برای این که امروز جلوشو بگیره. منم اگر این عوامل حسرت رو امروز برای شما از قرآن و روایات میخونم به این منظور عرض میکنم. این 5-6 تا عامل رو دقت کنید که اون روز اگه به اینا برسید فایده نداره، اما امروز فایده داره، امروز میشه، امروز هنوز عمر ما باقی است. خب چی باعث حسرت میشه در قیامت؟ یک، در سوره زمر خدا میفرماید ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. همه این حدیث و آیه‌هایی که میخونم دقت کنید کلمه حسرت توش اومده، یا حسرتا علی ما فرطت. یکی از چیزایی که روز قیامت برش حسرت میخورن کوتاهی هاست. تفریط یعنی کوتاهی. میگن ای کاش ما در مورد جنب الله کوتاهی نمیکردیم. فرطت فی جنب الله، جنب یعنی کنار، یعنی پهلو. جنب الله یعنی چی؟ یعنی هر چی که به خدا مربوطه. نماز، روزه، عبادت. تو بعض روایات داریم ولایت. امیرالمومنین فرمود انا جنب الله، من جنب الله. هر که در مورد حضرت امیر کوتاهی کرد، هر که در مورد حمایت از دین کوتاهی کرد، هر که امروز در مورد امام زمان کوتاهی کنه، هر که تو نمازش کوتاهی کرد، مردم وقتی میان صحرای محشر یکی از چیزایی که حضرت میخورن بر کوتاهی هاست. میگن دیدی هدر دادیم، دیدی استفاده نکردیم. یا حسرتا، این سوره زمر ملاحظه کنید، یا حسرتا علی ما فرطت. تفرید یعنی کوتاهی. فی جنب الله، کوتاهی هایی که کردیم درباره اون چیزی که به خدا مربوطه. یک کتاب هایی نوشته شده، اینا آخرین حرفای شخصیت های دنیا رو جمع‌آوری کردن. مثلا چی گفتن و از دنیا رفتن خیلی مهمه. حرف دم مرگ افراد خیلی مهمه، چون اونجا دیگه تعلقشون قطع میشه، میخواد بیمیره. حرفایی که کسی تو بستر مرگ زده، یه وقتی مطالعه کرد اینا رو، اینا جمع‌آوری شده، کتابای تو بازار آمده، آخرین حرفای کسایی که مردن رو در لحظه احتضار جمع‌آوری کرده. خیلی جالبه، من خودم خیلی میخونم اینا رو، تو تاریخ هست، یه جام جمع‌آوری شده که آدم بدونه کسی که بهش گفتن داری میری. معتصم عباسی، معتصم پسر هارون الرشید و خلیفه بی سواد عباسی است. میگن با سوادتری خلیفه عباسی مأمون بوده، بی سوادترینش هم معتصمه. و معتصم هیچی از نظر علوم و آگاهی ها و چون پسر خلیفه بود اومد حاکم شد، معتصم عباسی. خیلی هم به عدد 8 علاقه داشته، لذا میگن ابراهیم سمانی بهش میگن، در واقع 8th خلیفه عباسی هم هست. علت اینم که به عدد 8 علاقه داشته اینه که تمام زندگیش یه جوری با عدد 8 بسته شده. مثلا 8 پسر داشت، 8 کاخ داشت، 8 فتح کرد، 8 جنگ کرد. عرض میکنم که 8 خلافت کرد، 48 عمر کرد، 8th خلیفه عباسیه، لذا این معروف به خلیفه 8. همه تشکیلات زندگیش با عدد 8 بسته شده. 8 پسر، 8 جنگ، 8 کاخ، 8 خلافت، 48 عمر، 8th خلیفه عباسی، 8 جنگ و فتح و پیروزی. خب میدونید که آدم عیاشی هم بوده معتصم عباسی، 48 به درک واصل شد. خیلی هم به قول امروزی ها سست و بدون یک دلیل بفرمایید ریشه دار رفت حمام، پنجشنبه رفت حمام، حجامت کرد. خب حجامت نکردن سابق، حجامت کرد، اون حمام اومد بیرون، این جای حجامتش عفونت کرد، عفونت هم زد به خونش. با یه حجامت ساده روز پنجشنبه عفونت کرد، این حجامت زد به خونش و افتاد تو بستر، به گونه ای که دیگه ازش قطع امید کردن. با همین بیماری هم مرد. نوشتن معتصم عباسی وقتی تو بستر افتاد و داشت جان میداد، گفت لو علمت ان عمری قلیل، اگه میدونستم این عمرم کمه، ما فعلت و ما فعلت، این کارایی که کردم نمیکردم. این جنگا و این آدم کشی ها و تو یک نبرد 30,000 آدم کشته شدن توسط معتصم و لشکریان، تو تاریخ آمده جنگا شد. گفت اگه میدونستم عمرم انقدر کوتاست، این کارا رو نمی کردم، حسرت می خورم، ای کاش یک شب خلافت نمی کردم. این حسرت، اما دیگه نمیشه دیگه جبرانش کرد. وقت جالبه آیه 44 سوره انعام رو خوند معتصم تو بستر. نگاه کنید سوره انعام آیه 44، خدا می فرماید گای به بعضی ها تو این دنیا ما انقدر میدیم، انقدر میدیم که خودشون تعجب میکنه، همه درا به رو ما باز شده، همه چیز بهشون میده، ولی اینا بدمستی میکنن، گناه میکنن، یه مرتبه میگیرمشون. میدونید ما دو جور عذاب داریم، عذاب استیصال، عذاب استدراج. عذاب استدراج یعنی تدریجی میاد جلو، یه مرتبه خدا میگیره. این آیه 44 سوره انعام، فلما، اینو معتصم تو بستر خوند و مرد، گفت فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شی. اینایی که خدا رو فراموش میکنن، بیدینن، ما گاهی همه دنیا رو بهشون میدیم، یه دردم تو زندگیشون نیست، یه مشکلم نیست، حسابی بعضیشون خوبه. فرمود قرآن میفرماید فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. یکی از علما خدمتشون بودیم این آیه رو معنا میکرد که اذا فرحوا شادی میکنن، فرمود یعنی با دومشون گردو میشکنن، اینقدر خوشحالن، میگن نگاه کن ما بیشتر نمازخونا، بیشتر مؤمنا امکانات داریم. فرعون، قارون، اینا خیلی وضعشون بهتر از پیروان موسی بود از نظر ظاهری، اما اینو باید بدونن این میدون دادن یه مرتبه، این سرعت پاروگاز یه مرتبه کف دره است، یه مرتبه میخوره به کوه و به دره. حتی اضافره و قرآن میگه وقتی خیلی دیگه خوشحالی میکنن بعد میفرماید اخذناهم بختتن، یه مرتبه میگیریم. معتصم این آیه رو خوند و 48 سالگی با 8 سال خلافت حسرت میخورد، داری فایده نداشت. معاویه ابن ابی سفیان در بستر وقتی جان میداد میگن دهانش دیگه بسته نمیشد، یه سکته‌ای کرده بود دهان باز مونده بود و دستاش هم مثل چوب خشک افتاده بود کنارش، فقط میتونست یه حرفایی از ته حلقش بزنه. تاریخ نقل کرده معاویه تو بستر افتاده بود میگفت ای کاش حجر رو نکشته بودم و ای کاش یک شب خلافت نمی کرده. خب چه فایده ای؟ خب باید تو بستر مرگ دهان باز بمانه دیگه نگاه کنه، این میشه حسرت. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. بعض روایات دارد این جنب الله امامت ولایت کوتاهی هایی که بعضی کردن، مگه عبیدالله حر جوفی رو امام حسین دعوتش نکرد؟ امام حسین که از همه کس تو مسیر کربلا دعوت نکرده، به بعضی اصلا نفرموده بیایید، به بعضی ها نفرمود، اما بعضی ها رو رسمن دعوت کرده. عبدالله ابن عمر رو رسمن دعوتش کرد، عبیدالله حر جوفی رو رسمن دعوت کرد، پیغام بعضی ها رو نامه داده، بعضی ها رو پیام داده، بعضی ها رو خودش اومده. شما یه وقت به کسی کارت دعوت میدی میگی بیا عروسی بیا مجلس، یه وقت پسرتو میفرستی، یه وقت خودت پا میشی میای. امام حسین برای مردم بصره نامه داده، برای حبیب ابن مظاهر نامه داده، برای عرض میکنم که بعضیا پیک فرستاده به مردم کوفه، مسلمو فرستاده، ولی عبیدالله حر جوفی رو خودش اومده، اومد جلو خیمهش. عبیدالله میگه یادم نمیره بچهای کوچک ابا عبدالله دورش رو گرفته بودن، جا الحسین و اطفاله و سبیانه و حوله، اومد آقا رو دعوت کرد، گفت نه آقا من نمیام، من نمیخوام کشته بشه، من میخوام بمانم، نیامد. بعد از شهادت امام حسین اومد کربلا، یه نگاهی کرد به این صحنه، هنوز بدنا به خاک سپرده نشده بود، نگاه کرد به این کشته ها، به عمق فاجعه، به خونه هایی که رو زمین ریخته، یه نگاه کرد به این بدنا، یه نگاه کرد به خودش، گفت فیا لک حسرتا ما دمت حیا، آی نفس بسوز، حالا حسرت بخور. جنب الله امام حسینه، کوتاهی کردی دربارش، حالا حسرت بخور، حالا بسوز. اونم 4-5 سال بعدش البته از بین رفت، افتاد تو آب خفه شد، اینطور نبود بمانه. اما ببینید این است که یکی از عوامل کوتاهی تفریطها و کوتاهی هاست. حسرت میخورن. سوره زمر میفرماید مردم وقتی میان صحرای محشر ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله. جوانها، برادران، نماز جنب الله، اگه درش کوتاهی کردی قیامت حسرت میخوری. نماز نوره، شما هرچی نمازتو بیشتر برسی بهش نور قبرت بیشتره، نور عبور از صراطت بیشتره، اونجا میبینی بعضیا نوراشون خیلی کم فروغه، اینا کوتاهی کرده. بعضیا قرآن میگه یس آ نورهم بین ایدیه، انقدر نور دارن که نورشون همه محشر روشن میکنه، جلو جلو پشت سرشون، سمت راستشون، همه جاشون نورانیه. با شتاب این نماز رو اهمیت داده. جنب الله نماز، جنب الله روزه است، جنب الله ارزش‌های دینیه. خواهر من که در حجاب کوتاهی میکنی، حجاب یک دستور الهی است، حجاب یک فرمان الهی است، صریح قرآن است، مردم باید، زنها باید جلباب بپوشن. جلباب تو عرب نگاه کنید به معنای لباس بلند، پوششی است که همه بدن رو بگیره. من از خودم که نمیخوام حرف بزنم، آدرس دادم قرآن نگاه کنید، سوره نور، سوره احزاب، هم تعبیر خمر، هم تعبیر جلباب، و خدا دستورم داده یه وقت ممکنه کسی بگه این امر ارشادیه، خواهش کرده، گفته اگه این کارو بکنید بهتره، اگه این کارو، نه، دستوره. پیغمبر بگو به زنای خودت، بگو به دخترای خودت، بگو به زنای مؤمنین که اینها جلباب تنشون باشه. جنب الله همه چیزایی که به خدا مربوطه، به خدا وصله. جن یعنی کنار، الله یعنی خدا. حالا یکی از اونا ولایته، یکی از اونا نمازه، یکی از اونها عرض میکنم که حجابه. حسرت میخورن قیامت مردم بر کوتاهی. این یک، دقت بفرمایید. دومین چیزی که روز قیامت برش حسرت میخورن اینم آیه قرآنه، ان الذین کفروا، به نظرم سوره انعام باشه، حالا آدرسش ننوشتم، آیه اینه، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیسدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تكون عليهم حسره. حالا ببینید تو قرآن کدام سوره این آیه میفرماید بعضیا مالشون رو نادرست صرف میکنن. این آیه گفتن شأن نزولش در مورد جنگ بدره، مشرکین تو جنگ بدر خیلی هزینه کرده، اسب و شتر و پول و خلاصه هزینه کردن، بعدم شکست خوردن. وقتی شکست خوردن باعث حسرت شد دیگه، دیدن عجب این پولی که دادن بر نگشت، 70 تا کشته شد، 70 تا اسیر، پیغمبرم با هیچی پیروز شد. حسرت میخوردن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، پول دادن اما برای چی؟ لیسدوا عن سبیل الله، برای اینکه جلو راه خدا رو بگیرن. در زرار، مسجد زرار، خب خیلی هزینه شد، پول دادن، حتی بعضی خلخال‌ها و طلاها و علنگوهای زنشون هم هزینه کردن مسجد ساختن. پیغمبر اکرم دستور داد مسجد رو خرابش کنید. این پول شد مایه حسرت، همش از بین رفت. اگر کسی پولش رو جایی هزینه کنه که این در واقع ثمره دینی نداشته باشه، این باعث حسرت میشه. بعضی ها نوشتن روز قیامت افرادی میان به صحرای محشر، میبینن با پول اینا بعضی ها بهشتی شدن، مثلا وارثشون، مثلا همسایهشون، میبینن با پول اینا بعضی ها بهشتی شدن و خود اینا جهنمی شدن. قصه میخورن میگن عجب، پول ما ببین چجور باعث حسرت ما شد، اولادمون درست صرف کرد، همسرمون درست صرف کرد، بهشتی شد، خود ما باش جهنمی شدیم. پس یکی از عوامل حسرت هم مالیه که درست صرف نشه، مالیه که تو مسیر صحیح قرار نگیره. در حالات امرئاس ببینید اون عنصر پلید، اون عنصری که چقدر ضربه به اسلام و مسلمین زد، ابن عباس میگه من رفتم بالا سرش، داشت جان میداد. ظاهرا همین ایام ماه رمضان هم بوده، چون آخر ماه رمضان سال 43 هجری امرئاس تو مصر به درک واصل شد. میگه رفتم بالا سرش، گفتم چطوری، کیفه اصبحت، چگونه صبح کردی؟ گفت پسر عباس، یک کمی از دنیای خودم رو آباد کردم ولی همه آخرت خودم رو خراب کرد. یک کمی از دنیا، همه دنیای ندارم به تو، که تو مصر دستته، کل دنیا که مال تو، یک کمی از دنیا رو آباد کردم و همه آخرتم رو از دست دادم. میگه نگاه کردم دیدم 70 پوست گاو طلا و نقره توی انبارش، 70 پوست گاو، ببین چقدر میشه. یه نگاهی کرد به اینا، گفت کاش اینا فضله شطور بود، به چه درد من میخوره. 70 تا حرف میکنم که پوست گاو که وقتی مرد همه اینا رو بردن دمشق. معاویه گفت بردارید بیارید پولا رو، بیارید مال پولا رو بردارید. جمع کرد برای دمشق، همه رو بردن شام. یه نگاهی به اینا کرد، گفت ای کاش اینا همه فضله شطور بود، چه درد من میخوره. بعد منظورم اینجاست، به اطرافیانش گفت میدونی در چجور الان حالته؟ من گاهی دیدی آقا آدم یه سردردهای عجیبی میکنه، یه دردایی میگیره، هی میگن بگو چجور، میگه نمیتونم تعریف کنم، شما نمیدونید من چی دارم میکشم. گفت همینقدر بهتون بگم، گوی کوه رضوا رو سرمه، اینقدر سرم درد میکنه. کوه رضوا در کوههای بزرگ مکه است، حجاز. گویا کوه رضوا تو سرمه و گویا تمام خارهای دنیا تو دلمه، اینطور دارم درد میکشم و مثل این که دارن منو از سوراخ یه سوزن عبور میدن. یه آدم از سوراخ سوزن بخواد بره بیرون خیلی سخته، مثل این که دارن منو از یه سوراخ سوزن عبور، اینطور دارم جان میدم. گویا کوه رضوا رو سرم گویا بدنم پر از خار و گویا دارم از ته یک سوزن خارج میشم، ای کاش زودتر از درد منو بگیره و این درد تمام شه. میپیچید به خودش و ناله میزد. و آخرین حرفی که زد، بعضی نوشتن این بود، گفت کاش با معاویه آشنا نمیشدم، کاش 30 سال پیش از این مرده بودم. 30 سال پیش از این میشه زمان پیغمبر دیگه، یعنی زمانی که 43 هجری که ایشون از دنیا رفته، 30 سال قبلش میشه زمان تقریبا رحلت پیغمبر، یعنی اوایل به هر حال بعد از رحلت. کاش اصلا این قضایای مربوط به خلافت و ولایت و درگیری ها و اصلا کاش 30 سال پیش. اما این حسرت دیگه قابل جبران نبود، تازه این دنیاشه، تا بماند آخرت و قضایای دیگه ای که به دنبالش هست. گاهی آقا حسرت اینطوره، اینه که در حدیث داریم ان اشد الناس ندامتا یوم القیامه، شدیدترین حسرت روز قیامت برای کسی است که با آخرته او به دنیا، دنیاشو بفروشه آخرتشو بفروشه دنیا به دست بیاره، آخرتشو بفروشه دنیای دیگران رو احیا کنه. امراض دنیای معاویه رو احیا کرد. این دو تا حسرت. حسرت سوم، عنایت بفرمایید، قرآن کریم میفرماید کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. بعضیا عملاشون روز قیامت باعث حسرته، خودشون نگاه میکنن ای این نماز منه، این روزه منه. میدونید شما یکی از چیزایی که روز قیامت ما داریم میزانه، میزان یعنی ترازو. خیلی ها بحث کردن میزان یعنی چی، آیا اعمالو میکشن روز قیامت، آیا اعمالو در واقع مثل این دنیا که ما وسیله این میخواییم بخریم میکشن در اختیارمون قرار میدارن. میزان یعنی چی؟ یکی از حرفهایی که بزرگان ما دادن مثل علامه طباطبایی، خوب دقت کنید، میگن میزان یعنی این. ببینید آقا، الان برای سنجش هر چیزی معیاری هست. مثلا میخوان طلا رو بسنجن، میگن عیار، با یه عیاری میسنجن، میگن این طلای شما 18 عیاره، این طلای شما 21 عیار. الان تو جاده اتوبان میگن آقا ملاک سرعت 120 است، با دوربین نگاه میکنم میگن شما 140 تا میرفتی، 20 تا جریمت میکنی، نگاه میکنم 110 تا میرفتی، 10 تا کمتره، ملاک 120. در قیامت گفتن میزان، منظور امیرالمؤمنین علیه السلام و فرزندانشن. تو زیارت همشون هم میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال. یعنی چی؟ یعنی نماز امیرالمؤمنین میشه میزان، نماز ما رو با اون میسنجن. اون نماز شاید از من و شما نخوان، ولی اگه قرارش نسبت به نماز 100 امیرالمؤمنین من 0 بگیرم، 1 بگیرم، خب خیلی باعث حسرته. لااقل یه امتیاز بالاتری، نماز خودتون رو با بزرگان بسنجید، نماز اعمال خودتون رو با شخصیت‌ها بسنجید. این خیلی مهم است. فرمود روز قیامت بعضیا اعمالشون باعث حسرتشونه، نگاه میکنن عجب، من میتونستم این نماز رو بهتر بخونم، من میتونستم این حجاب رو بهتر رعایت کنم. بعضی شهدا روز قیامت حسرت میخورن، بعضی علما روز قیامت حسرت میخورن. حسرت گاهی بر اعمالی است که انسان انجام میده و بر حرکاتی که انسان انجام میده. این آیه قرآن است خدمتتون خواندم، کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. روز قیامت بعضیا اعمالشون باعث حسرتشون میشه. خیلی حواسمون جمع باشه. یه داستانی براتون نقل کنم، معروفه این داستان، شاید شنیده باشید از یه، ولی تکرارش مفیده. میدونید شما بعد از جریان کربلا و شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و اون جنایتی که یزید آفرید، خلافت تقریبا 3 بخش شد. یه بخش رفت تو مکه، یه بخش اومد تو کوفه، یه بخش تو شام. خلافتی که یک دست بود، همه کشورهای اسلامی و بلاد اسلامی زیر نظر شام بود. اما عبدالله ابن زبیر در مکه اعلام استقلال کرد و لذا اونجا خلافت مستقل تشکیل داد. مختار در کوفه اعلام استقلال کرد، یه حکومتی در کوفه تشکیل داد. شام هم که دست خب در واقع مروانی ها و عبدالملک و دیگران بود. 3 بخش شد. خب درگیری هم زیاد شد، جنگا زیاد شد. مصعب ابن زبیر با مختار، مختار با دیگران، عبدالملک با مصعب، حجاج جریان درگیریش با عبدالله ابن زبیر، جنگ و درگیری ها زیاد شد. و که حالا تاریخ رو باید ببینید، جالبه مخصوصا تاریخ این بخش جالبه که چه اتفاقاتی افتاد. یه روز عبدالملک مروان نشسته بود تو دارالعماره کوفه، سر مصعب ابن زبیر رو براش آوردن. مصعب ابن زبیر برادر عبدالله ابن زبیر و کسیه که مختار رو کشت و مختار رو در واقع حذفش کرد و او رو از بین برد. سر مصعب ابن زبیر رو آوردن جلو عبدالملک مروان تو دارالعماره کوفه، که دارالعماره تقریبا پشت همین مسجد کوفه فعلی بوده. تا وارد شد یه آقای نشسته بود یه گوشه‌ای، بعضی گفتن عبدالله ابن عمر بوده. یه مرتبه رنگش تغییر کرد، گفت لا اله الا الله. مصعب ابن عبدالملک مروان گفت چیه، چرا لا اله الا الله رنگت تغییر نکنه، طرفدار ابن زبیری، باید خوشحال باشی، ما پیروز شدیم، مصعب ابن زبیر رو کشتیم. گفت نه، من یاد یه جریانی افتادم. گفت یاد چه جریانی؟ گفت جناب عبدالملک، من تو همین جلسه تا حالا 4 سر دیدم یک جا. یه روز تو همین جلسه بودم، سر مقدس امام حسین علیه السلام در مقابل ابن زیاد بود و ابن زیاد نشسته بود و خلاصه بدمستی میکرد و جسارت میکرد. مدتی نگذشت، 6-7 سر ابن زیاد مقابل مختار بود، دیدم مختار نشسته و سر ابن زیاد رو وارد همین جلسه کرده. مدتی نگذشت، تقریبا مدت کوتاهی، شاید 2-3 مختار حکومت کرد، دیدم سر مختار جلوی ابن زبیر، ابن زبیر نشسته بود سر مختار رو براش آورد. امروز تو نشستی سر ابن زبیر رو آورده. 4 سر پشت سرم به فاصله چند سالا، زمانش خیلی کم بوده، داشتم فکر میکردم سر تو رو مقابل کی میخوان بیارن، که بلند شد عبدالملک فریاد زد، گفت لا اراک الله الخامس او خامسا، امیدوارم پنجمی رو دیگه نبینی. زد و گفت این داره خراب کنید که دیگه سر من وارد این مجموعه نشه. خب حالا عبدالملک هم نگاه کنید تاریخ رو، وقتی داشت جان میداد نوشتن یه لباسشوی رو از پنجرش نگاه کردید داره لباس میشوره، گازور میگفتن لباسشوی رو، داشت کنار رودخونه لباس میشود، گفت لیتنی، ای کاش من یه گازور بودم، یه لباسشوی بودم و شاه نبود. همشون همه یه تاریخ رو برید، هارون الرشید، من وقت نیست رو براتون بگم، چون جالب قصه های اینا. ببینید به چه فلاکتی آخرین لحظات افتادن. شخصیتی هم مثل امیر المومنین تو بستر و اونگاهی ضربه خوردن، فست و رب الکعبه، مثل امام حسین علیه السلام، الهی رزن به رضائه. این شخصیت ها رو ببینید، اونا رو هم ببینید، حرفای مؤمنا رو ببینید، حرفای متدینا رو ببینید. مرحوم حاسد احمد خانساری که قبرش توی حرم مقدس زیارت عدیله شروع کرد خواندن و جان داد. بعضی از علما و بزرگان ما قرآن می‌خواندن، در حال قرائت قرآن، در حال قرائت دعا، با خوشامدگویی به اهل بیت از دنیا رفتن. اگرم اول کار آقای بردی با اونا باشه، آخرش نیست. تمام خیانتکارای تاریخ، تمام سارقا و دزدا و معصیت، تمام اینا موقع مرگ حسرت خورده، جمع شده اینا، نوشته شده. ببینید از بزرگاشون، از شخصیت‌هاشون تا کوچکترهاشون. ولذا گاهی اعمال انسان روز قیامت باعث حسرت میشه. جمع کنم بحثم رو با یه حدیث دیگه، که این حدیث رو برای جوانها و همه عزیزان میخونن، مخصوصا آقایان. فرمود یکی از چیزهای دیگه که باعث حسرت میشه، نگاه های شهوت آمیزه. کم من شهوتن او رسد حزنن طویلا، در یه روایت دارد حسرتن، چه بسا نگاه های شهوت آمیز که حزن و اندوه و حسرت برای انسان میاره و با یه نگاه گاهی زندگی هم از هم میپاشه، گاهی اون قوام خانواده انسان از بین میره. پس مواظب باشیم. اگر روز قیامت اسمش یوم الحسرت، سوره مریم آیه 39 میفرماید پیغمبر و انذرهم یوم الحسره، به مردم بگو قیامت روز حسرته. ما الان داریم به شما میگیم، چون الان میشه تدارک کرد، ولی در اونجا دیگه این حسرت ها قابل تدارک نیست. خدایا هممون رو آشنای به وظایفمون قرار بده. خب 2-3 جمله عرض مصیبت و عرض ارادت. آری، عبیدالله حره جوفی امام حسین رو یاری نکرد. عبدالله ابن عمر سینه ابا عبدالله رو بوسید، آقا فرمود پسر خلیفه منو یاری کن، تنها نگذار، امام رو تنها گذاشت. او هم نوشتن آخرای عمرش تأسف میخورد، گفت ای کاش با این گروه باقی و ستمگر جنگیده بوده. تأسف میخورد. خیلی ها بعد از کربلا تأسف خوردن نیامدن، اما دیگه کار از کار گذشته بود. بعضی هم نه امام حسین براشون خودش نمایندهی فرستاد نه خودش آمد، فقط شنیدن، با شنیدن بلند شدن و آمدن و ابا عبدالله پیوستن، جانشون هم فدا کردن. امروز هم نامشون تو تاریخ ثبت به عنوان یک افتخار. یکی از اینها که خودش تنها نیامد، دست رفیقش هم گرفت آورد، حبیب ابن مظاهر، اون پیر مرد با جندیشه جوان و با اون ولایت قوی، دست مسلم ابن اوسجر هم گرفت آورد کربلا. هم مسلم ابن اوسجر شهید شد، هم خود حبیب ابن مظاهر به شهادت رسید. من امروز این روزه رو بخوانم برای همه، مخصوصا مستنترهای جلسه، به این پیر مرد با تقوا، متدین، قاری قرآن، این واسطه قرار بدیم. حبیب، میدونید اونایی که کربلا رفتید، وقتی وارد حرم امام حسین میشید اول قبر اوست سمت چپ، وقتی بیرون میایید باز کنار قبر او، و کسیست که ابا عبدالله اومده بالای سرش و فرموده لله در رو که یا حبیب، حبیب خدا بده اجر بده. و میدانید وقتی ایام محرم یکی یکی برای عمر سعد لشکر میامد، لشکر هی زیاد میشد، 2000 نفر، 3000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر، زینب کبرا قایم مد خدمت برادرش، برادر برا تو لشکر نمیاد، برا ما کسی نمیاد، یاوری نمیاد. فرمود چرا خواهرم، صبر کن. یکی از روزهای محرم این وقت دیدن حبیب ابن مظاهر داره میاد با مسلم ابن اوسجه، آقا فرمودن خواهرم اینا لشکرای منن، اینا طرفدارای منن. طرفدار حق همیشه کمه، ولی کیفیست، با ارزشه. شما یه مثقال طلا رو مقایسه کنید با مثلا یه کامیون سنگ، قابل مقایسه نیست. این طلای ناب خالصه. اینا یاران منن. زینب خوشحال شد، به برادرش عرض کرد برادر سلام منو به حبیب برسان. ابا عبدالله آمدن استقبال حبیب، حبیب رو در آغوش گرفتن، فرمودن حبیب خواهرم زینب سلام تو رو رسانده و خوشحال شد. خیلی ناراحت شد، اشک از چشمای جاری شد، گفت من کیم، زینب سلام منو رسانده، زینب انتظار منو میکشیده. آقا شب عاشورا هم حبیب ابن مظاهر نوشتن همه اصحابو جمع کرد، چون زینب کبرا به برادرش امام حسین عرضه داشت برادر نکنه اینا فردا تو رو تنها بگذارن، نکنه این اصحاب برن ما بمانیم. وقتی حبیب شنید همه اصحابو جمع کرد، اوورد جلوی خیمه عقیله بنی هاشم. امام حسین میگه آمدم بیرون دیدم حبیب با همه اصحاب، نه بنی هاشم، همه اصحاب ایستادن. پرسیدن حبیب چه کار داری؟ عرض کرد آقا جان میخوام به زینب بگم ما تو هستیم، نمیذاریم ضربه ای به حسین وارد، میخوام اطمینان بدم به عقیله بنی هاشم، خیالش راحت باشه. و همین کارم کردن. آقا اذان ظهر عاشورا حبیب ابن مظاهر به میدان آمد، مبارزه کرد، خودشو معرفی کرد، صدا زد انا حبیبون، صدا زد خودشو، پدرشو معرفی کرد. وقتی رو زمین افتاد ابا عبدالله اومد سرشو به دامن گرفت، فرمود حبیب خدا اجرت بده، خدا پاداشت بده، حسینو یاری کردی، حسین از تو راضی است. من میخوام عرض کنم آقا جان حبیب سرت تو دامن ابا عبدالله جان دادی، تو پیر غلام ابا عبداللهی، تو از اصحاب رسول اللهی، تو دیده بودی رسول الله لبهای حسین و میمکی، اما حبیب وایسادی، مقاومت کردی، قولی که به زینب دادی عمل کردی، ولی نبودی از عاشورا اون لحظه ای که حسین سرش رو خاک گذاشت، کسی نبود سر ابا عبدالله رو به دامن بگیرد. و زخده و الرمل و التراب، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بالحسین و اصحابه و اولاده یا الله. خدایا به عظمت ابا عبدالله، به عظمت این صحابی امام حسین قسمت میدم همه ما رو عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبر عظیم و شأن ما سلامت و عزت عنایت بفرما. خدایا سلام ما، محبت ما به پیشگاه امام زمان ابلاغ بفرما، در ظهور با برکت اون حضرت تعجیل بنما. فعجل اللهم في فرج